أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قد تولوا الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. این سوره مبارکه ممتحنه که در بخش پایانی عمر مبارک حضرت، البته قبل از سوره مائده و اینها نازل شد، جریان صلح حدیبیه را که یه عهدنامه بین اسلام و کفر نوشته شد اون را مطرح میکند. موادی از اون عهدنامه که اگر مردی از مکه به مدینه آمد اینا برگردانند، این در عهدنامه و صلحنامه حدیبیه در سال 6 هجری بود. اما در اون صلحنامه و عهدنامه سخن از آمدن زنها نبود، سخن از این که اگر یک زنی مسلمان شد به هجرت کرد مطرح نشد. در آیه 10 فرمود اگر زنهای ایمان آوردن و به عنوان هجرت الالله از مکه به مدینه آمدن و ادعای ایمان داشتن، گرچه خدا به باطن اینها عالم است که ایمان آوردن مثلا، اما شما برای اینکه حجت داشته باشید باید بررسی کنید اگر شهادتن جاری کردن و برای شما مسلم شد که اینها ایمان آوردن، بعضی از کارها را حتما باید بکنید، بعضی از کارها را میتوانید بکنید. اون کارها که حتما باید بکنید اینا را نباید به مکه برگردانید، برای اینکه نه اینها برای شوهرهاشون حلالن نه شوهرهای به اینها برای حلال. گاهی حلیت دو جانبه است، گاهی حرمت دو جانبه است، گاهی حلیت یا حرمت یک جانبه. اونجا که حلیت دو جانبه است، مسلمان با مسلمان، شیعه با شیعه، اینا حلیت دو جانبه است. اونجا که حرمت دو جانبه است، اینه که مسلمان با کافر، کافر با مسلمان در عقد دائم. اونجا که حلیت یک جانبه است، مرد مسلمان میتواند با کتابیه عقد انقطاعی داشته باشد، اما زن مسلمان نمیتواند به عقد کتابی در بیاید، چه دائم چه منقطع. این احکام را فقه مشخص کرد، فرمود حتما باید این زنها را در حیطه اسلام نگه دارید، حق برگشتن ندارید، نهی کرده. این کلمه رجعه اگر مصدرش رجع باشد این متعدی است، اگر رجوع باشد این لازم است. رب ارجعونه این از رجع یرجع و رجعن است، اما رجع یرجع و رجوعن اون لازمه. این لا ترجعونه که متعدی است از سنخ رب ارجعونه یا ذالک رجعون بعید است که متعدی است، نه از سنخ رجع یرجع و رجوعن باشد که لازم است. ما باید حق ندارید این را برگردانی، این حکم الزامی است. اما حکمی که جایز است می توانید با اینها ازدواج کنید، فلا ترجعهن در کفار، برای اینکه لا هن هلون لهم بلا هم یهلون لهن. درست است که هر قوم یک نکاحی دارد، درست است که الزمو هم به ما الزمو بهی انفسهم، اما شما یه مؤمنه رو به اونها بدید که اینها برابر با قواعد خودشون با او ازدواج کنن، این دیگه جایز نیست. بعد فهمود به اینکه خب حالا بهریه که اونا دادن، هزینه که اونا بر این زنها کردن این چی؟ فهمود این رو با جبران بکنید. اگر مردی به همسرش بهریه داد، هزینه او رو داد، ولی این زن اسلام آورد، از مکه به مدینه مهاجرت کرد، شما باید بهریه و مرده بپردازید. و آتو هم یعنی با شوهرهای اینها ما انفقو، هرچه بر اینا هزینه کردن بهریه اینها بپردازید. این تموم شد، این کارها رو حتما باید بکنید. یعنی اون رجوع حرام است، یک، پرداخت خسارت بر شوهرها واجب است، دو، اون نهی به این امر الزامی است، اینا مشخص کرد. اما حکم سوم حکم اباحی است، می توانید با این زنها ازدواج کنید، البته بعد از عده نگه داشتن، چون مستحضرید. اگر کسی همسر کسی باشد و آمیزش نشده باشد که عده ندارد، و اگر چون چه همسر کسی نبود و آمیزش داشت باز عده ندارد، همونطور که لا مهر لبغی لا عدت لبغی، آمیزش و محرم همونطور که مهر ندارد عده هم ندارد. ولی بر اساس قاعده الزام لکل قوم نکاح الزموهم به ما الزمو بهم انفسهم، اینا زن و شوهرن و آمیزش قانونی داشتن، آمیزش حلال داشتن رو ملیت خودشون، باید عده نگه بدارن. بعد از اینکه عدهشون تمام شد، از اون به بعد می توانید با اونها ازدواج کنید. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن مهریه، اینها رو باید بنا بپردازید. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، این حکم چهارم هم حکم تحریمی است. یعنی گفتیم در این فضایی که اگر کسی از اونجا آمده و می توانید ازدواج بکنید، این مال مؤمنات است. معناش این نیست که اگر خواستید با زن کافر ازدواج بکنید اونم بتوانید، که اسم جمع اسمت است. این جایی که علنگو نصب میکنن اینو میگن معصم، و جمعش هم معاصم است، معاصم النساء، یعنی این جایی که علنگو اینها رو نصب میکنن. این کنایه از این است که با اینها ازدواج نکنید. خب این رو مرحوم شیخ طوسی رضی الله تعالی تو تبیان دارد که این ولا تمسکو به اسم الکوافر، این اعم از نکاح کتابی و غیر کتابی است. و احیانا از بعض از کلمات بزرگان اهل تفسیر برمی آید که این ناسخ آیه سوره مبارکه مائده است. آیه 5 سوره مائده اینه که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، که این ظاهرش این است که اینها ذاتن نجس نیستن. یعنی اهل کتاب یه وقت است که در اثر استعمال مشروبات یا استفاده از گوشت خوک و مانند اون، نجاست عرضی تو دستگاه اینها، تو لباس اینها، تو بدن اینهاست، اون حسابش جداست. اما اگر رفتن دوش گرفتن، از دوش در آمدن و دست به چیزی هم نزدن، این دلیل بر نجاست اونها نیست. ظاهرن اینها نجاست ذاتی ندارن مثل کافر حربی که نجاست ذاتی دارد. اینا نجاستشون عرضیست. به آیه 35 سوره مبارکه مائده فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. صاحب جواهر به دیگران رضوان الله علیهم اصرارشون این است که طعام اونها بر شما حلال است و طعام شما بر احرام، یعنی جو و گنده و این خوشبار. در حالی که سوره مبارکه مائده آخرین سوره است که بر حضرت نازل شده، این جریان داد و ستد جو و گنده و برنج امثال کرده سالیان متمادی در مدینه رایج بود. حتی قرض می گرفتن، نسیه می گرفتن، خود اهل بیت علیهم السلام با اونها معامله داشتن. قبلا این که آیه نازل بشه امروز طعام اینها بر شما حلال است، معلوم شد طعام خوشبار نیست دیگر. وگرنه اونی که قبلا مرتبا اینها داد و ستد می کردن، گندم می گرفتن، جو می گرفتن و مانند. نه، زوایای حساب دیگه است. چون زوایای شرط مال مذبوح هست که باید قابل تزکیه باشد، یک شرط مال ذابح هست که باید مسلمان باشد و نام خدا را ببرد، دو یک شرط مال کیفیت ذبح هست که باید رو به قبله اینها باشد. اگر چنانچه نام خدا را بردن و مذبوح هم قابل ذبیحه بود، مشکلاتی دیگر نداشت، میتونستن بگیم. اما در ذبیحه تنها نظیر طعام و پخت و پز کافی نیست، اون ارکان دیگر هم باید جمع بشه. لذا حکم ذبیحه حکم قضای معمولی را ندارد. خب چون اونجا چند عنصر شرط هست، یکی مال مذبوح هست، یکی مال ذابح هست، یکی مال کیفیت ذبح هست، یکی مال کیفیت تکلم ذابح هست که این در حال استقبال چی بگوید. بنابراین در اینجا فرمود و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات، زنهای با ایمان را می توانید ازدواج کنید. و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، زنهای با ایمان که آلوده نیستن و اهل کتابن و کتابین مسیحین و یهودین. برخی ها خواستن از این آیه مطلق بفهمند چه نکاح دائم چه نکاح منقطع، اما جمع بین آیتین و جمع بین روایات ظاهرش نتیجه این است که مسلمان میتواند عقد انقطاعی داشته باشد با زن پاکدامن اهل کتاب. این که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان مثلا دارن که این لا تمسکو بقسم الکوافر، این کوافر عام است یا مطلق است، عامی از کتابی به غیر کتابی را شامل می شود و احیانا مقدم بر مثلا آیه مائده است، این فرمایش تام نیست. برای اینکه برخی ها سخن از نسخ را حتی به میان آوردن، نسخ تام نیست برای اینکه سوره مبارکه ممتحنه قبل از مائده نازل شد. مائده چون همین الیوم اکملتو اینا که مربوط به قدیر است تو سوره مبارکه مائده است دیگر. این مائده آخر ما نظر است، آخرین سوره است که بر حضرت نازل شده. جریان قدیر که دو ماه و نیم قبل از رحلت اون حضرت بود اتفاق افتاد دیگه. 18 ذیحجه جریان قدیر اتفاق افتاد، تا 18 محرم یک ماه، تا 18 سفر دو ماه، آخر سفر هم که حضرت رحلت کردن. این آخرین سوره است که بر حضرت نازل شده. نمیتونه آیه سوره مبارک مائده منسوخ بشه و آیه که مدت ها قبل مثلا نازل شده. نه، این لا تمسکو به اسم الکوافر اگر عام است این میتونه مخصص باشه، اگر مطلق است این میتونه مقید باشه. اون دارد لا تمسکو به اسم الکوافر، عام از کتابی به غیر کتابی. اینجا هم فهمد اگر کتابی بود عیب ندارد. به وسیله روایات هم تخصیص داده شد که اگر عقد انقطاعی باشد عیب ندارد. پس بنابراین احتمال این که آیه 5 سوره مائده منسوخ بشود به وسیله آیه سوره مبارکه ممتحنه، این اصلا تام نیست. اینجا فرمودن به این که می توانید ازدواج بکنید اما دائم نه و انقطاعی، و این تخصیص خورده از آیه سوره مبارکه ممتحنه استفاده نمی شود، این نهی است یا مطلق یا عام، ولی از آیه 5 سوره مائده استفاده می شود. اینجا نهی مطلق دیگه یا نهی عام دیگه. ولا تمسکو بعصم الکوافر، چه کتابی چه غیر کتابی، چه نگاه دائم چه نگاه موقت، هر چهار قسم نهی میکند دیگه. واسالو ما انفقتم ولیسالو ما انفقو، شما هزینه کردید برای زنهاتون، حالا اگه اینها معاذ الله رفتن به طرف اونها، هزینه تون رو حق مطالبه دارید. اینا ولیسالو، این امر در مقام توهم حضر است، ترخیص است، نه اینکه بر اونها واجب است. این امر وسالو هم اباحه است دیگر، یعنی می توانید، ترخیص دیگه، می توانید هزینه که کردید طلب بکنید، اونا هم هزینه که کردن می توانند طلب بکنن. این چیزی نیست که حالا واجب باشه بر شما هزینه رو طلب بکنید یا واجب باشه بر اونا. این امر در مقام اباحه است و ترخیص. واسالو ما انفقتم ولیسالو ما انفقو ذالکم حکم الله یحکم بینکم، چون خدا به هر چیزی علیم است، کارهای او حکیمانه است. میبانده و این فاتکم شیء من ازواجکم ادل کفار، حالا اگر یکی از شماها هزینه کرده برای زنتون و این معاذالله برگشت به طرف کفر و تمام هزینه هاتون هدر رفت، اونا هم که هزینه ها رو پرداخت نمی کنن، در جنگ های بعدی اگر غنایمی نصیب شما شد می توانید حق این مال باخته را ادا کنید. و این فاتکم شیء من ازواجکم الی کفار فعاقبتم، شما عقاب کردید. عقاب را عقاب میگن برای اینکه در عقب اون خطر هست، کسی نسبت به آدم بد کرد، انسان عقاب میکند، یعنی حق خودش رو میگیرد دیگر. این در پایان سوره نرسی لئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، همینه. اصلا عقاب را هم عقاب گفتن برای همین جهت است. و این پرنده بی رحم را عقاب عقاب میگن برای اینکه دستبردار نیست، پشت سر هم یه بار حمله میکنه، بار دوم حمله میکنه، بار سوم حمله میکنه، متعاقبا حمله میکنه تا سید خودش بگیره. از این جهت این پرنده رو گفتن عقاب. به هر تقدیر فرمود اگر این کارو کردید غنایم گیرتون میاد. فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، هر هزینه که اینا کردن برای زنشون، این زنشون به طرف کفر رفته و تمام هزینه‌اش هدر رفته، شما در معاقبه ها و جنگ های بعدی اگر غنایمی در اومد خسارت های مرد را بپردازید. و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون، اونگاه در جریان فتح مکه فرمود که اینا که حالا ایمان میخوام بیارن بیعت بکنن، مطلقا همین طور است، مخصوصا بعد از فتح مکه. فرمود یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات، مردها که بیعت میکردن، خب اون ندید که دست میدادن با دست حضرت که یه بایی اونکه با دست تو ید الله فوق ایدیهم، و اینا خب جایز بود و نامحرمی در کار نبود. زنها که میخواستن ایمان بیارن، برخی از مفسران گفتن به این که فقط بیعت قولی داشتن، یعنی به حضرت میگفتن که ما به وحدانیت خدا شهادت میدیم، به رسالت شما شهادت میدیم، به جمعی اونچه که شما آوردید شهادت میدیم، ملتزم میشیم به همه اوامرتون عمل بکنیم، ملتزم میشیم از همه نواهیتون پرهیز بکنیم، همین با قول بیعت میگرفتن. برخی ها طبق دو نقل گفتن به این که وجود مبارک حضرت دستور دادن آبی تهیه کنن، دست مبارکشون رو تو آب گذاشتن، زنهایی که میخواستن بیعت کنن دستشون رو تو اون آب میذاشتن، این میشد بیعت زنها. برخی هم گفتن منبراء سیاب بود، حضرت دستشون رو در یه پارچه میذاشتن، پشت عبا بود، هرچه بود اونها منورای سیاب این کارو میکردن. اینا اگر تاریخش صحیح باشه و نقل صحیح باشه دلیل بر منعش نیست. فرمود یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اما محور مبایع اینه حالا دست تو آب بذاری یا دست منورای سیاب باشه یا قولن بیعت کنن اونها مهم نیست، عناصر اصلی بیعت این است. اولا باید موحد ناب بشن، الا الله یشرکن بالله شیئا، این نکره در سیاق نفی دیگه، هیچ چیزی را شریک خدا قرار نده. در پایان سوره مبارکه یوسف بود که اکثر مؤمنین گرفتار شرک کردند. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این لا یشرکن بالله شیئا از اون نعمتهای کمیاب است. این مال ایمان و توحید و اعتقاد. در جریان وحی و نبوت هم در پایان دارد که ولا یعصینک، که هر چه تو گفتی یعنی به رسالتی تو ایمان دارن دیگر. پس توحید هست، وحی و نبوت هست، احکام فقهی اون عناصر اصلیش هم هست، بقیه رو تحت عنوان جامعه ولا یعصینک فی معروفین ذکر فرمود. فرمود ولا یسرقن که معنیش روشنه، ولا یزنین که اینم معنیش روشنه، ولا یقتلن اولادهن، این قتل اولاد در جاهلیت به چهار صورت بود. حالا مادرها شاید سهم مؤثری نداشتن، دخترها را زنده به گور میکردن که اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم که یدسو فی التراب یا کذا و کذا. این مردها شوهرها این کار میکردن، شاید مادرها هم راضی بودن همکاری میکردن. این غسل دخترها و زنده به گور کردن دخترها که از الموعودت و سهلت و ای زن به این قتلت، این اولین کارشون بود. قسم دوم، مورد دوم که بچه ها رو میکشتن، عم از دختر یا پسر، هنگام خوشسالی و گرانی و قحطی که فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. چقدر این کتاب کتاب شیری نیست. قبلا هم به عرضتون رسید که ما در فارسی با همه اون فرهنگ قوی که داریم هرگز فارسی نمیتواند عربی را ترجمه کند، مخصوصا قرآن کریم را. از لفظ کوتاه داریم، لغت نداریم، مگر چند تا کلمه را جمع بکنیم بذاریم یک کلمه را ترجمه کند. و قرآن کریم هم وقتی بخواهد از فقر اقتصادی و امثال اینها سخن بگوید ریشه حرف میزند. ما فقط حرفمون اینه که اگه کسی ملتی جیبش خالی باشه، کیفش خالی باشه، میگیم گدا. حرفی برای گفتن نداریم. این کلمه گدا هم بار علمی ندارد. قبلا هم به عرضتون رسید این گدایی که ما میگوییم یعنی فاقد یعنی ندار. خب عرب هم کلمه فقدان و فاقد و اینا رو دارد دیگه. اما هرگز کسی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، عرب نمیگه او فاقد است، میگه فقیر است. فقیر معنی گدا نیست. فقیر این فعیل معنی مفعول، اون کسی که ستون فقرات شکسته است تو ویلچری است بهش میگن فقیر. چون قرآن مال را عامل قیام میداند، ستون فقرات یک ملت میداند. تو اوائل سوره مبارکه نساء دارد لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. ملت اگر بخواد سر پای خود بیسته، رو پای خود بیسته، با جیبش پر کیفش پر باشه. این مال قیامه. الان اگر کسی مهریش رو تاریخ تولدش باشه، به نظر ما این مهریه صفحی است. مهریه صفحی باطله، باید برگرده به مهرالمثل. یه وقت هست یه کسی قنطاری از جهیزیه رو میاره، قنطار هم تقریبا 1000 سکه است، 1000 مثقال طلا است. قنطاری از جهیزیه میاره، قنطاری از مهریه میذاره، حالا یا اسراف است یا اشرافگری است یا کجا آوردی مال داره، این کار رو میکنه. اما این دیگه ممکن است جهاتی دیگه مشکل داشته باشه، اما باطل باشه نیست. این که فرمود اگر قنطاری قرار دادید بدید، اون مال کسیست که یه قنطار جهیزیه میاره، اینم یه قنطار مهریه داره یعنی 1000 سکه، زندگی اشرافی دارن، وضع مالشون خوبه، حالا بیجا مصرف میکنن، ممکنه اون چندین اشکال دیگه داشته باشه، ولی این مهریه صفحی نیست. اما یه جوانی که تازه فارغ التحصیل است، به جای بند نیست، در اثر دلبستگی بیجا و عشق زمینی، مهریهش رو تاریخ تولد همسرش یا خودش گذاشته، این مهریه صفحی است، ولی صفحی شد باطل است، به مهر المثل برمی‌گرده. علامت صفحی بودنش اینه که بعد چند روز که یه مشکلی پیدا شد، این 1000 روزش تو زندان باید بگذرونه، اون بقیه هم آیا جشن گلریزان و ماه رمضان رو یه صدقه جمع بکنن، این را آزاد بکنن. صفحی همین دیگه، صفاحت که حقیقت شرعیه ندارد، که یه آیه نازل بشه یا ایها الذین آمنو، اگه کسی این کار رو بکنه صفحیه، که بیع صفحی حرام، معامله صفحی حرام، اجاره صفحی حرام، عقد صفحی حرام، نکاح صفحی حرام. خب این 1000 روزش که باید زندان بگذرونه، اون 300 روزش هم اون یه ماه رمضان بشه و یه خیر پیدا بشه و یه جشن گلریزان پیدا بشه، یه صدقه رو جمع بکنن، خب صفحه همینه دیگه. غرض این است که مهریه دادن حساب کتابی دارد. این گروه که وضع مالیشون خوب نیست، قرآن کریم تعبیر بکند به فقیر، یعنی ستون فقرات این ملت شکسته است. تعبیر لطیف و نمکین دیگری که قرآن کریم دارد این است که اینا بچه هاشون را خشیت املاق میکشتن، گاهی در اثر خوشحالی و گرانی و قحطی بچه ها رو میگوشتن، همون لا تقتل اولاد هم خشیت ابلاغ دو جا دارد، یک جا اسم پدران و مادران رو مقدم میآورد، اسم اولاد رو بعد، جای دیگه به عکس. اما تعبیر دلپذیر قرآن یعنی خشیت املاق، فقر را به املاق تبدیل کردن، برای که ملت دیگه جیبش خالیه، کیفش خالیه، این ملت متملقیه. شما بینید خیلی هم که این طرف و اون طرف بکنه، هر روز جا عوض میکنن، چون مشکل مالی دارن به تملق افتادن، منتها نمیدونن که این تملق و چاپلوسی است. فقط بالاخره کسی که جیبش خالیه املاقیه دیگه، یعنی متملق در میاد. و دین نمیخواهد کسی املاق داشته باشه، ویلچری باشه. فرمود این قیام است، مالتون را مواظب باشید، نه اختلاسی باشه، نه نجومی باشه، نه رومیزی باشه، نه زیریمیزی باشه، این مال مال ملته. این ستون رو همه تون باید حفظ بکنی، اگر این ستون رو حفظ نکردید یا گرفتار ویلچری میشید، یا اگر ویلچری نشدید به دنبال این و اون میفتید، با املاق حرف میزنید. لا تقتلوا اولادکم، نفرمود خشیت الفقدان، خشیت گدایی، فرمود خشیت تملق. شما باید آبرومندانه زندگی کنید. لا تقتلوا اولادکم، خشیت املاق. پس اگر برای این دختر بودن است که نه شد، اگر برای خشیه املاق است که نه شد، و اگر چنون که تقربن الال اوسان و الاسنام بود که این هم یه جاهلیتی داشتن، گاهی فرزندانشون را قربانی بت میکردن، این کارم در جاهلیت میکردن، این سه کار. کار چهارم که به شوهرها خیانت میکردن همین سقط فرزند بود. فهمود این بچه ها که تو رحمتون هست میدونید سقطش کشتنه دیگه، ما باید این کار رو بکنید. این چهار مورد که قتل است، تعهد بسپرید که این کارها رو نکنید. ولا یقتلن اولادهن، در این مراحل چهارگانه مورد دیگری هم که پیش بیاد البته مشمول این نهی دیگه، ولا یعتین ببهتانن بیفترینه بین ایدیهن و ارجلهن. با شوهراتون راست باشید، بهتان نزنید، با بیگانه ارتباط نداشته باشید، یک بین دست و پا یعنی شکم، این محدود شکم، این محدود رحم، این محدود زهدان رو پاک نگه بدارید. در موقع طاهر بگید طاهری، در موقع حیض بگید حائضی، در موقع بارداری بگید حائضی. نه دروغ بگید، نه این محدوده را در اختیار کسی قرار بدید. بین دست و پا یعنی رحم، یعنی شکم، یعنی زهدان، یعنی اون بارگاه درونی، این رو طیب و طاهر نگه بدارید. ولا یعتین به بهتانن یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن. با شوهرشون راست باشن، تعهدم بکنن، بسیار تعهد بسپرن که این محدوده رو پاش نگه بدارن. این یکی. بعد فهمت حالا اینا نیست که، احکام شرعی که اینا نیست که، تو پیغمبری دیگه، تو با معروف عمل میکنی، از منکر نهی میکنی، تو رو با عنوان رسول الله بشناسن دیگه. ولا یعصین که فی معروفن، اون لا یشرکنه که مال توحیده، این لا یعصینه که فی معروفن مال وحی و نبوت است. این چند مورد حساس رو چون مهم بود ذکر کردن، وگرنه شما از غیبت گرفته تا محرمات دیگر نهی میکنی، از صوم و صلات و حج و عمره و عمره امر میکنی، وحی و نبوت مال توست دیگر. ولا یعصینه که فی معروفن، اگر توحیدشون تام بود، اگر وحی نبوتشون تام بود، اگر تعهد دینیشون تام بود، فبایعهن، بیعت اینا رو قبول بکن. غرض این است که در مسئله دخترها ممکن بود سهمی نداشته باشن، اما در مسئله قصر، در مسئله سقط جنین، زن و مرد شرکت داشتن دیگر، در تقرب بوت‌ها شرکت داشتن دیگر. هیچ، مطلق دیگه. یعنی ما اینا رو که گفتیم اختصاصی به اینها نداره، در همه طور رو عنوان وحی باید قبول بکنید دیگه، چون نبوت رو که اینجا ذکر نکرده، که فقط توحید ذکر کرده. فقط اون کارهاست، بله محرمات است، ممکنه بعضی کشورهای غیر اسلامی بپذیرن، اما معیار تو وحی نبوت دیگه. هر چه که تو گفتی امر کردی معروف است، هر چه که نهی کردی منکر است، باید اطاعت کنن. و تو هم برای سوابق اینها استغفار بکن، یک برای لواحق اینها استغفار بکن. استغفار حضرت گاهی دفع است، گاهی رفع. برای خودشون فقط دفع است. دفع بودن یعنی خدا توفیق عطا کند که اینها مبتلا به گناه نشه. رفع این است که گناه آمده را با استغفار حضرت برطرف بشه. و استغفر لهم ان الله غفور رحیم. خب او میبخشد، الاسلام یجب و ما قبله هست، لغزش ها را میبخشد، هم غفران و رحمت الهی دفع را شامل میشود، هم غفران و رحمت الهی رفع را شامل میشود. برای خود حضرت صلی الله علیه وسلم که روزی 70 بار استغفار میکردن، اینا همه استغفار دفعی بود. ائمه استغفارشون همینطوره دیگه، درست معصومن اما به عنایت الهی معصومن دیگه، مواظبن دیگه. این مراقبت، مواظبت، هر لحظه به یاد خدا بودن، این باعث میشه گناه به سراغ اونا نخواهد آمد. خب ان الله غفور رحیم. بعد در پایان از باب رد العجز الی صدر، چون صدر این سوره مربوط بود به اینکه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اینجا فهمید یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما، شما تولی و تبری تو متصاب کنید دیگه، شما از کفار باید تبری داشته باشید، نسبت به مؤمنی باید تبری داشته باشید. وقتی که بچه ها رو یاد می دادن احکام دین را، فروع دین چند تاست، وقتی یاد می دادن بچه ها همینطور می گفتن نماز از روزه از حج از سنت تولی است تبری. حالا متاسفانه این تعلیمات کم شد، وگرنه مؤمنین اصولا بچه هاشون رو یاد می دادن اصول دین 5 تاست، فروع دین 8 تاست، آخرش تولی تبری. این رو به همه میگفتن دیگه، این تولی تبری همینه. ولایت خاندان عصمت و طهارت، انبیا و اولیا تبری از اعضای اینها، این تولی به تبری دو واجب از واجبات فروع دینه دیگه. این را باز اول سوره و آخر سوره ما را فرمودن. حالا بعضی آیان سوال داشتن، اگر مطلبی درباره این سوره باشه که بدعام میشه. اگر سوره تمام شد درباره این که علم غیب سند فقهی نیست و این ذوات قدسی خودشون میدونن کی به علم غیب عمل بکنن کی به علم غیب عمل نکنن، کجا جانشون را فدای اسلام بکنن کجا جانشون را فدای اسلام نکنن، ممکنه یه بحثی بشه. اگر این بحث سوره مبارکه ممتنه تمام شده باشه، الحمدلله.